بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفت می‌فرمایند یجوز الاتیان بالحج المندوب قبل الحج النذری الموسع ولو خالف فی المضیق و اتا بالمستحب صح و علیه الکفاره. چون اصل بحث ما مربوط به حج نذر و فروع حج نذر، یکی از احکامی که ذکر می‌فرمایند این است که اگر کسی حج نذری به عهده او هست و این حج نذری هم به صورت واجب موسع یعنی مقید مثلا به هذه السنه نیست، همین به طور مطلق گفته لله علی ان احج حجاً و مقید به هذه السنه نکرده، که ما سابقا گفتیم که در اینجایی که مقید نمی کند می تواند تأخیر بیندازد الى ظن الموت او الفوت، و عرض کردیم که مقصود از زن در کلام مشهور همون اطمینانی است که یعامل و معه معاملت العلم. حالا یک حج نذری این چنینی بر عهده او هست به صورت واجب موسع، آیا قبل از آنی که این حج نذری را انجام بدهد میتواند یک حج مستحبی انجام بده یا نه؟ این مسئله نه تنها در حج مطرحه، در باب روزه مطرحه، در باب نماز هم مطرحه. در باب نماز عنوانی که مطرحه عنوان معروف التطوع قبل الفریضه، آیا قبل از آنی که انسان در وقت نمازهای واجبش رو انجام بدهد میتواند نوافل مطلقه رو انجام بده یا نه؟ این محل بحث. بعضی ها قائل به جوازند و بعضی ها قائل به عدم جواز. عنوانش عرض کردیم التطوع وقت الفریضه یا قبل الفریضه. در باب صوم هم این معنا مطرحه. البته صوم اونی که به نحو واجب موسع باشه، مثل روزه قضایی که به عهده کسی هست و هنوز وقتش مزیق نشده، آیا میتواند چنین کسی روزه مستحبی بگیرد در حالی که روزه قضایی واجب به عهده او هست؟ ظاهر این است که در باب صوم حکم به جواز نمی کنند و کسی که علیه صوم واجب ولو به نحو موسع لا یجوز له ان یصوم یک روزه استحبابی. حالا نظیر این معنا اینجا مطرح شده، در باب حج نظری که به صورت موسع باشه، آیا می تواند قبل از انجام حج نظری یک حج مستحبی انجام بده؟ می فرمایند بله، چون دلیلی در اینجا وارد نشده که دلالت بر منع بکنه و مزاحمتی هم با واجب نداره، برای اینکه واجب به نحو واجب موسع مطرحه و فرض ما چنین فرضی است، اون وقت چه مانعی داره قبل از آنی که وفاء به نذر بکنه و حج نذری رو انجام بده بیاید حج مستحبی رو انجام بدهد؟ اینجا یک خب اصل حکم جای بحث نیست، لکن ما یک استفاده‌ای از این حکم در رابطه با اون بحثی که اون روز با بعض الاعلام داشتیم یک استفاده‌ای می‌خواهیم اینجا بکنیم. خوب دقت بفرمایید، بعض الاعلام اینجا که میرسند میفرمایند بله، چه مانعی داره که انسان اول حج مستحبی رو انجام بده بعد حج نذری رو بعدم انجام بدهد؟ خب ما از ایشون میخواییم سوال بکنیم، بگیم که شما مگر نفرمودید که وفاء به نذر یک واجب توسلیه و هیچ احتیاجی به نیت نداره و مثال زدید، فرمودید اگر کسی نذر بکند که مثلا نماز شب رو دائما بخوانه، اگر یک شب فراموش کرد که نذر کرده لکن در عین حال به عنوان مستحب ایستاد و نماز شب رو خوند، شما چه فرمودید؟ فرمودید همین نماز شبی که خونده در عین اینکه نذر رو فراموش کرده و در عین اینکه وفاء به نذر رو قصد نکرده مازالک این وفاء به نظره. خب اگر اونجا اونطوره پس چرا در مانحن فیه اینطور نیست؟ عدم نداره. حالا عرض میکنم مستحب، خب حالا گوش بدید، مستحب رو قصد میکند. اولا که ما گفتیم اونجاییم که نذر به صلات لیل متعلق میشه صلات لیل واجب نمیشود. صلات لیل اون استحباب خودش رو درش تحقق داره. شما اگر رفتید سر حوض لباستون رو در آب کر شستشو کردید، اگر قصد هم بکنید که غسل حاصل نشود لا محاله حاصل می شود. قصد العدم نقشی در مسئله نداره. شما میگید وفاء به نذر هیچ قصد نمیخواد، یادش هم رفته، پا شده به عنوان نماز مستحب مع نیت الاستحباب نماز شب خوند، خب چطور این وفاء به نذر شد؟ اما این حج مستحبی رو که انجام میده با اینکه حج نذری مطلق به دوش او هست و وفاء به نذر هم قصد نمیخواد، حتی نیت وجوب هم نمیخواد، برای اینکه در اون مثال شما کسی که نذر رو فراموش کرده نماز شب رو معنیت الاستحباب به جا می آورد، چطور اون اسمش وفاء به نذره؟ اما این حج مستحبی جای حج نذری رو پر نمی کند. بین این مثال و اونی که اون روز شما فرمودید چه فرقی هست؟ چطور اینجا که میرسید شما تفکیک میکنید، میگید حج مستحبی غیر از حج نذریه؟ غیریتش به چیه؟ چه مغایرتی داره حج مستحبی با حج نذری؟ چه مغایرتی به نظر شما داره؟ هیچ مغایرتی نداره. فإذا صدر منه حج مستحبی روی بیان شما یقع و قهرن وفاء به نظر، لازمم نیست بدونه، لازمم نیست قصد بکنه، قصد عدمش هم مضر نیست، برای اینکه در واجبات توسلیه نه تنها قصد به قول شما لازم نداره، قصد عدمش رو هم بکنید مانعی نداره. پس حالا که شما اینجا مسئله رو به این صورت مطرح میکنید، میگید چه مانعی داره اول حج مستحبی انجام بده بعد حج نذری انجام بده، هاذا دلیلون بر این که حج مستحبی یک عنوان خاصی داره و وفاء به نذر یک عنوان دیگره و هر دو نیاز به قصد داره. حج مستحبی به عنوان حج تطوعی نیاز به قصد داره، حج نذری به عنوان وفا به نذر نیاز به قصد داره و این منافاتی با حرف ما نداره که ما گفتیم که وفا به نذر اگر متعلق وجوب شد این معناش این نیست که نه منظور واجب بشود، حج واجب نمیشه، وفا به نذر واجبه، به قول شما توسلی هم هست، لکن از اون توسلی هاییست که نیاز به قصد داره و تا مادامی که قصد عنوانش نشه تحقق پیدا نمی کند. پس این اعترافی که شما در این مسئله دارید خودش دلیل بر این است که اون حرف درست نیست و الا جمع بین اون حرف و این حرف نشاید. اینجا بگیم حج مستحبی رو انجام بده، حج نذری رو بعد. اونجا بگیم نماز شبی که غافلا عن النذر واقع میشه این وفاء به نذره، میخواد بدونه که نذر به این متعلق شده، میخواد فراموش کرده باشه به طور کلی. حالا این یک استفاده‌ای بود که اینجا خواستیم علیه اون بیان ایشون بکنیم که خودشون هم اینجا مسئله رو پذیرفتن. فرق نمی کنه اونجا کدوم واجب بود چی؟ شما من نقض به چی کردم؟ مسئله رو کار نداشته باشه، من به چی نقض کردم؟ ایشون گفت اگر نذر بکنه کسی نماز شب انجام بده، اگر یه شب فراموش کرده باشه نذر رو و پاشه نماز شب رو به عنوان انه مستحبان انجام بده، این لا محاله وفاء به نذره. ایشون اینجور می‌فرمودن. این همین مسئله، چطور نماز شبی که با نیت استحباب آورده شده و اصلا پای نذر در کار نیست، این وفاء به نذر می شود قهرن؟ خب اینجا حج مستحبی که انجام میده، چرا این حج نذری شناخته نشود؟ چرا عنوان حج نذری برش منطبق نشه؟ چرا وفاء به نذر برش صدق نکنه؟ وفاء به نذر که نیت نمیخواد، وفاء به نذر که عنوان نمیخواد. اگر شما بگید عنوان نمیخواد ولی قصد وجوب میخواد، در اونجام قصد وجوب نکرده، کسی که فراموش کرده نذر متعلق به صلات لیل رو، صلات لیل رو به نیت استحباب به جا می آورد. حالا رو فرض ما که همیشه به نیت استحبابه، اما رو فرض اینا اونجا داره به نیت استحباب به جا می آورد. عمل مستحب رو شما قهرن و جبرن مصداق وفاء به نذر واجبش قرار میدید. خب اونجا قرار میدید، پس چرا اینجا قرار نمیدید؟ جرم اینجا چیه و فرق بین اینجا و اونجا در چه جهت هست؟ این یک معیدی بود برای حرف ما در اونجا. خب عرض کردیم اصل حکم جای تردید نیست که کسی که حج نذری موسع به عهده او هست میتواند حج مستحبی را انجام بده برای اینکه دلیلی که دلالت بر منع از این معنا بکنه وجود نداره، مزاحمتی هم که با حج نذری به هیچ وجه نداره، چون موسع و یجوز و تأخیره تا سالهای بعد. اما اگر حج نذری مزیق شد، قول لله علی ان احج فی هذا العام، مقید به همین عام کرد، خب حالا امسال باید حج نذری انجام بده، لکن گفت نه من میخوام امسال حج مستحبی انجام بدم، با توجه به نذر و با علم به نذر گفت نه خیر من امسال میخوام حج مستحبی انجام بدم. آیا این حج مستحبی که انجام میدهد میتواند صحیحاً واقع بشود یا صحیحاً واقع نمیشود؟ این یکی از مصادیق همون مسئله اهم و مهمه، منتها اینجا اهم و مهمش به لحاظ وجوب و استحبابه، چون حج نذری مزیق اتصاف به وجوب داره وفاء به او، اما حج مستحبی مستحبه و مستحب که نمیتونه مزاحمت با واجب داشته باشه، اما خب نمیتواند، یعنی مکلف باید واجب رو مقدم بدارد. خب حالا اگر مقدم نداشت، مخالفت کرد، معصیت کرد و به جای واجب یک حج مستحبی انجام داد، روی همون حرف هایی که در مسئله صلات و ازاله ذکر می کردیم که اگر به جای ازاله اهم اشتغال به صلات پیدا بکنه صلات صحیحه، منتها در وجه صحت و در راه حکم به صحت مبانی متعدد و مختلفی بود، اینجام همون حرفها طابقا نعل و به نعل پیاده می شود. اونهایی که از راه ملاک وارد می شوند، اینجام روی ملاک حکم به صحت می کنند. اونهایی که مسئله ترتب معروفه رو مطرح می کنند، اینجا هم همینطور. اونهایی هم که مثل امام بزرگوار بالاتر از ترتب رو مطرح می کنند، همون بیان در اینجا هم جریان پیدا می کنه. لذا با اینکه حج نذری به صورت واجب مزیقه و مقید به هذه السنه است، معذالک اگر معصیت کرد و به جای واجب یک حج مستحبی را قصد کرد، استحقاق عقوبت داره، اما عملی که به عنوان مستحب انجام داده اون عمل محکوم به صحته. کما اینکه در همون مسئله صلات و ازاله، اگر ما فرض کنیم که صلاتش صلات مستحبیه، صلات تحیت مسجده، وارد مسجد شدید مسجد آلوده است، اینجا ازاله وجوب فوری داره، لکن به جای اینکه ازاله بکنه ایستاد نماز تحیت مسجد مستحب رو خواند، در عین اینکه استحقاق عقوبت داره اما نماز تحییتش صحیحه و راهی برای بطلان، منتها عرض کردیم مبانی مختلفی در راه حکم به صحت هست. منتها اینجا خب روی اینکه مخالفت نذر شده عمدن کفاره داره، منتها مسئله قضایش رو ایشون اینجا ذکر نکردن، اما در بعضی از مسائل گذشته مسئله قضا رو هم ذکر کردیم، گفتیم اگر حج نذری مقید به یک سال مخصوص شد و در اون سال انجام نداد، عمدن برای سال بعد هم قضا واجبه و هم کفاره واجبه. منتها در عبارت اینجای ایشون دیگه صحبتی از مسئله قضا نشده، به لحاظ اینکه در مسائل گذشته ما مسئله قضا رو مطرح کردیم. این مسئله هفت. و اما مسئله هشت، این دو تا فرع درش هست. فرع اولش، لو علم ان على الميت حجا ولم يعلم انه حجة الاسلام او حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. مسئله این است که اگر ورثه یا وصی میت میدانند که این میت یک حجی به عهده او بوده بلا اشکال، لکن نمیدانند که این حجی که به عهده او بوده و انجام نداده آیا حجة الاسلام بوده، این مستطیع بوده است و واجب الحج بوده و حجة الاسلام رو انجام نداده، یا اینکه نه مستطیع نبوده، این نذر کرده بود یک حجی را و یک حج نذری به عهده او بوده و این ترک کرده و انجام نداده حج نذری را. اجمالا این معنا برای وارث یا برای وصی مشخصه که یک حج انجام نداده بر عهده میت بوده، مرددن بین حجة الاسلام و بین حجة النذر. خب حالا اینجا تکلیف چیه؟ از نظر قضا خب روی مبنایی که ذکر شد که در حجة الاسلام هیچ تردیدی نیست که اگر میت حجة الاسلام را انجام نداده باشه بعداً بر ورثه او لازمه که از ناحیه او قضا بکنند. وجوب قضا در حجة الاسلام جای تردید نیست، اما در حج نذری همون بحث مفصلی بود که ما چند بحث قبل گذروندیم. مشهور البته قائل به وجوب قضا بودند، که اگر میت حج نذریشو انجام نداده باشه بر وصی یا وارث لازمه که قضاء اون حج نذری رو انجام بدن. لکن خب قولی هم در این مسئله وجود داشت که نه حج نذری دیگه قضاءش بر ورثه لازم نیست، فقط اون حجت الاسلامه که یجب علی الورثه ان یقضیها عن المیت. خب اینجایی که حالا ورثه اجمالا می دانند که میت یک حجی ازش ترک شده، منتها نمی دونن آیا حجت الاسلام بوده یا حج نذری بوده. اینجا اگر ما قائل بشیم به این که حج نذری وجوب قضاء بر وارث نداره، اینجا این علم اجمالی بلا اثره، یعنی بر ورثه لازم نیست هیچ کاری انجام بدهن. چرا؟ برای این که اون چیزی را که میت ترک کرده اگر حجت الاسلام باشه وجوب قضا داره، اما اگر حج نذری باشه روی این مبنا لا یجب قضا او، در حالی که در تأثیر و منجزیت علم اجمالی این است که علا کلت طرفین تکلیف تحقق و تعلق پیدا بکنه. اینجا یه طرفش تکلیفه که اون طرف تکلیف مشکوک به شبهه بدویه است، یک طرفش هم که لیس به تکلیفه، برای اینکه حج نذری روی این مبنا لا یجب قضا او، لذا روی این مبنا بر ورثه هیچی لازم نیست در اینجا. اما روی مبنای مشهور و امام بزرگوار که ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم، خب اینجا علم اجمالی داره، وارث علم اجمالی داره به این که یک قضایی حتما به عهده او هست، منتها نمیدونه که این قضا آیا قضا و حجت الاسلامه یا قضا و حجت نذره. اینجا لازم نیست که وارث دو تا حج انجام بده، به مقتضای علم اجمالی کسی تو ذهنش اینطور بیاد که یجب علی الوارث که دو تا حج انجام بده، یکی قضاء حجت الاسلام یکی هم قضاء حجت النذر. نه، اینجا مثل اون مسئله در کتاب صلات میمونه، اگر انسان یقین داشته باشه که در یک روزی یک نماز چهار رکعتی ازش فوت شده، لکن نمیدونه که اون نماز چهار رکعتی نماز ظهر بود که ازش فوت شد یا نماز عصر بود که ازش فوت شد، اما یقیناً میدونه که یک نماز چهار رکعتی قد فاتت منه. اینجا لازم نیست که انسان دوتا نماز بخونه، ولو اینکه ظهریت و عصریت دوتا عنوان مغایره و هر دو هم نیاز به قصد داره، لکن در این حال تعدد لازم نیست، اونی که لازمه این است که یک نماز چهار رکعتی به قصد ما فی الذمه انجام بدهد، که اگر ما فی الذمه ظهر باشه بر ظهر انطباق پیدا بکنه و اگر عصر باشه بر عصر انطباق پیدا بکنه. اینجا هم بر ورثه لازمه که یک حج را به عنوان قضا انجام بدهند، منتها مشخص نکنند که این قضا حجة الاسلام یا قضا حجة النذر، مثل همون معاف الذمه ای که در ترک یک نماز چهار رکعتی در رابطه با قضایش مطرحه، اینجا ورثه باید یک حج انجام بدن بدون تعیین عنوان حجة الاسلام یا حج نذر، همین مثل عنوان معاف الذمه که بر هر کدامشون قابلیت انطباق داشته باشد. این از نظر وجوب قضا. از نظر کفاره چطوره؟ خوب اینجا رو دقت بفرمایید. از نظر کفاره روی مبنای ما که قضا رو بر وارث واجب کردیم، کفاره دیگه بر وارث واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مخالفت حجة الاسلام که کفاره نداره، مخالفت حجة النذر کفاره داره، اونم نه مطلقا. اگر مخالفت مخالفت عمدیه باشه، مخالفت عمدیه حجة النذر، این مستلزم للکفاره. خب شما نمیدونید که این حجی که از میت فوت شده حجه نذر هست یا نه. وقتی شما شک در این معنا دارید، دیگه چه لزومی داره بر ورثه که کفاره مخالفت نذر رو از طرف مورث و میت بپردازه؟ در باب قضا علا کل تقدیرین قضا واجب بود، سوا اون کان حجة الاسلام قضا واجب بود ام حجة النذر قضا واجب بود. لذا در رابطه با قضا علم اجمالی منجزه، علم اجمالی گریبان وارث رو میگیره، اما در رابطه با کفاره ما علم اجمالی نداریم. برای اینکه یک طرف کفاره هست، مخالفت حجة الاسلام کفاره نداره، اما مخالفت حجة النذر اونم اگر عمدی و از روی اختیار باشه، یترتب علیه الکفاره، و این احراز نشده، این شبهه بدویه است. در شبهه بدویم اصالت البراءه جاری می شود، لذا بر وارث واجب نیست که کفاره بپردازه. روی مبنای ما خیلی مسئله روشنه. امام بزرگوار هم می فرماید که قضا واجب و کفاره غیر واجب، اما اونهایی که اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اونهایی که در رابطه با حج نذر میگویند قضا واجب نیست، خوب دقت بفرمایید، لا یجب القضا، اینجا میگن ما علم اجمالی داریم که اگر حجت الاسلام بر عهده میت باشه اینجا یجب القضاء عن، و اگر حجه نظری بر عهدش باشه، درسته که حجه نظری قضا نداره، لکن در یک صورتش که مخالفت عمدیه باشه اینجا کفاره در کاره. و ما فرض رو هم اینجا قرار بدیم که اگر این میت حجه نظری بر عهده اش بوده، مخالفتش مخالفت عمدیه بوده و کفاره به عهده او آمده. اما اگر حجی که بر عهده او بوده حج نظری بوده، مخالفتش مخالفت عمدیه، مخالفت عمدیه هم موجب للکفاره. اگر اینطوری مسئله رو ما وارد بشیم، اون وقت علم اجمالی ما اینطور میشه که اگر حجت الاسلام بر عهده میت بوده یجب القضاء عن، و اگر حجه نذر بر عهده او بوده، در اونجایی که مخالفت عمدیه است که فرض رو اینجا می کنیم، یجب الکفاره عن. پس ما علم اجمالی داریم به این که اما ان یجب القضاء عن المیت و اما ان یجب الکفاره عن المیت. مقتضای علم اجمالی این است که هر دوش رو انجام بده، منتها قضایی رو که انجام میده به عنوان خصوص قضای حجت الاسلام، کفارم به عنوان کفارت و مخالفت نذر. پس در این صورت، یعنی روی دو فرض، یکی این که ما در حجه نظری وجوب قضا رو قائل نشویم، و یکی این که فرض کنیم که اگر حجه واجب نظری بوده، مخالفتش مخالفت عمدیه مستلزمه للکفاره بوده. اگر این طور بکنیم و علم اجمالی ما یه چهره دیگری پیدا میکنه، علم اجمالی پیدا میکنیم به این که اگر اونی که ترک شده حجت الاسلام یجب القضاء عن، و اگر اونی که ترک شده حجت النذر چون مخالفت عمدیه بوده یجب الکفاره عن. پس ما علم اجمالی داریم به این که اما ان یجب القضاء عن او یجب الکفاره عن. لازمه علم اجمالی این است که بین این دوتا جمع بشه، هم قضا و هم کفاره. اما روی فرض ما این دیگه آخرین نکته است. ما که قضاء حج نظری رو واجب میدونیم، اگر فرضم بکنیم که اگر حج نظری بوده، مخالفتش مخالفت عمدیه بوده، اینجا بازم کفاره واجب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه نسبت به وجوب قضا علم اجمالی ما در حقیقت به صورت علم تفصیلی در میاد، یعنی تفصیلا میدونیم یجب القضاء و عد نسبت به کفاره شک ما شک بدوی میشه، ولو اینکه یقین داریم که اگر حجه نظری بوده مخالفت عمدیه بوده، لکن این اگره و کفاره طرف علم اجمالی قرار نمیگیره. دوم این مسئله